با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 183 شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیقه روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. کابینه نتانیاهو روز گذشته تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای بررسی وقایع 7 اکتبر 2023 تعیین کرد. همه اعضای این کمیته از وزیران کابینه ائتلافی نتانیاهو هستند. این تصمیم جنجال تازه‌ای رو در اسرائیل ایجاد کرده که در شماره 183 پادکست در عمق بررسیش خواهیم کرد. بنابراین اسم این اپیزود رو میذاریم نتانیاهو و چالش کمیته حقیقتیاب 7 اکتبر. در این شماره به این 4 سوال پاسخ خواهم داد. 1. موضوع تشکیل کمیته حقیقتیاب وقایع 7 اکتبر 2023 در اسرائیل به کجا رسیده؟ 2. مواضع کابینه نتانیاهو در طول زمان در مورد این کمیته دچار چه تحولاتی شده؟ و 3. استدلال کابینه نتانیاهو و مخالف‌های اون درباره ایده تشکیل کمیته متشکل از وزیران برای بررسی وقایع 7 اکتبر چیه؟ و نهایتاً سوال 4، شکاف بر سر کمیته حقیقتیاب 7 اکتبر در اسرائیل به نظر می‌رسه که به کجاها خواهد رسید؟ اول اینه که موضوع تشکیل کمیته حقیقتیاب وقایع 7 اکتبر در اسرائیل به کجا رسیده. خب بعد از 2 جنگ و مکث و تأخیر بسیار زیاد، نهایتاً کابینه نتانیاهو کم کم اون مخالفتی که با این موضوع داشت رو کنار گذاشت و شروع کرد به مطرح کردن ایده تشکیل یک کمیته وزارتی درباره مسائل 7 اکتبر و حتی در واقع حاضر نشده از اپوزیسیون کسی رو راه بده به این کمیته. فرمان صادر شده توسط یوسی فوکس، دبیر کابینه اسرائیل، در واقع شامل این مسئله است که ریاست این کمیته وزارتی رو یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار طرح اصلاحات قضایی، بر عهده داره و پنل، در واقع اون اعضای این کمیته هم عبارتند از بتسلائل اسموتریچ، وزیر راست افراطی دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی و رهبر حزب راست افراطی قدرت یهودی، اوریت آستروک، وزیر شهرکسازی و ماموریت‌های ملی از حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی، و آمیخای الیاهو، وزیر میراث فرهنگی، و عرض کنم حضور شما او هم تعلق داره به جناح راست افراطی، و همچنین چند نفر دیگر مثل آوی دیختر و گیلا گملیل و آمیخای شیکلی و زئو الکین که همگی در حال حاضر عضو حزب لیکود هستند. تنها کسی که در بین این افراد در زمان 7 اکتبر عضو کابینه نبوده زئو الکین هست که عضو حزب امید جدید بوده به رهبری گیدئون سعر، و گیدئون سعر بعدها پیوسته به در حقیقت کابینه نتانیاهو و بعد هم حزبش ادغام شد در حزب لیکود. خب ولی خب همه اعضای کمیته وزارتی هستند، وزیر هستند. 45 روز این مصوبه به این افراد اختیار داده که دامنه و محور تحقیق رو تعیین کنن و به دولت نتانیاهو ارائه بکنن. نتانیاهو همچنین با تشکیل کمیسیون مستقل و حاکمیتی هم مخالفت کرده، چرا که در واقع در صورتی که گزینه تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب حاکمیتی مطرح باشه که در اسرائیل بهش میگن کمیته حقیقت‌یاب به میملاختی، خب باید زیر نظر دیوان عالی باشه و رئیس دیوان عالی، که دیوان عالی خب طبیعتاً بخشی از دعوا و اختلاف با کابینه و ائتلاف حاکم به حساب میاد و در واقع نتانیاهو و لوین مشروعیت او رو به رسمیت نمیشناسن و با اسحاق عمیت رئیس فعلی دیوان عالی هم به شدت دچار اختلاف هستن. خب این مسئله در واقع تا اینجا جلو اومده و تصمیمی که نتانیاهو گرفته هم برای افکار عمومی اصلا قابل پذیرش نیست. در نظرسنجی های اخیر 67% در واقع مشارکت کنندگان اعلام کرده بودند که کمیته حقیقتیابی باید تشکیل بشه و در نظرسنجی قبلی مؤسسه دموکراسی اسرائیل در واقع 71% از مشارکت کننده ها هم خواستار استعفای نتانیاهو به خاطر این مسئله شده بودند و می گفتن که مسئولیت این تحول یعنی 7 اکتبر با نتانیاهو هست. بنابراین فعلا وضعیت تا اینجا جلو آمده. خب در سوال دوم به این مسئله پاسخ خواهم داد که مواضع کابینه نتانیاهو در طول زمان درباره کمیته حقیقت‌یاب 7 اکتبر دوچار چه تحولاتی شده. خب در فاز اول در واقع 3-4 فاز رو کابینه تغییر داده و حرکت کرده از انکار و تعلیق کامل این ایده، اومد رسید به پذیرش نمادین و پذیرش در واقع محدود و محدود کردن این مسئله به دستگاه‌های نظامی امنیتی، و بعد حالا تحت فشار افکار عمومی پذیرفته که در واقع در سطح دولت هم وارد این موضوع بشود که در حقیقت بتونه اون روایت مد نظر خودش رو بقبولونه به دست کم بخشی از افکار عمومی. خب بنابراین ما دست کم 3 مرحله رو میبینیم. خب در مرحله اول که از 7 اکتبر آغاز میشه تا تقریبا 1 اول جنگ ادامه پیدا میکنه، میبینیم که کلا نتانیاهو هر گونه مسئولیت پذیری رو رد کرده و چند نفر از مقامات نظامی و وزیران هم اعلام کرده و اعلام مسئولیت پذیری کرده بودن، مثل گالانت وزیر وقت دفاع یا مثلا هرتسی هالوی فرمانده کل ارتش اسرائیل یا مثلا حتی بتسلایل اسموتریچ که یک مقام وزیر دارایی هست و در وزارت دفاع هم دارای اختیارات وزارتی هست، اعلام کرده بود که مسئولیت پذیری خواهد کرد. رونن بار رئیس وقت شاباک همینطور، آهارون هالیوار رئیس وقت آمان اداره اطلاعات ارتش همینطور، و همینطور در واقع داوید بارنیا رئیس موساد. اما نتانیاهو فرار کرد از مسئولیت پذیری و بعد در یک مصاحبه اعلام کرد که مگر وقتی ژاپنیا به ناو پرل هاربر حمله کردن کسی به در واقع روزولت چیزی گفت یا ازش مسئولیت پذیری خواست. این روایت در واقع تا 1 اول جنگ ادامه پیدا می کرد، اما کم کم وقتی نتانیاهو متوجه شد که نمی تواند از زیر این مسئله فرار بکنه، سعی کرد در فاز دوم با یک میزان نرمش و عقب نشینی این مسئله رو، این گزاره رو مطرح بکنه که این کوتاهی ها در سطوح نظامی و امنیتی اتفاق افتاده، امنیتی و اطلاعاتی، و به سطح سیاسی در واقع نمیرسه. برای همین آمد و در شاباک و در ارتش اسرائیل کمیته های حقیقت‌یابی رو دستور داد که تشکیل بشن و اونها مسئول بررسی وقایع 7 اکتبر و علت شکست های اسرائیل و اینکه با خبر نشده از قصد حماس برای حمله شدند. البته در همون گزارش ها که گزارش های مفصلی هم هستند، در واقع به استراتژی هایی که برای مدیریت کلان منازعه با گروه های مقاومت فلسطینی از سطح بالاتر در حقیقت در دستور کار قرار گرفتن و ارتش و شباک مجری اونها بوده اشاره شده که اونها ناکارآمد بود که ما متوجه این مسئله نشدیم، در ضمن اینکه اون دستگاه ها مسئولیت پذیری توی گزارششون نشون دادن. خب اما در مرحله بعدی وقتی که نتانیاهو متوجه شد که میزان تمایل به تشکیل یک کمیته حقیقت یا برای بررسی قصور و تقصیر سطح سیاسی هم بسیار بالاست و نمیتونه این رو کم بکنه، جوری که مثلا تو همین نظرسنجی های اخیر 34% از افرادی که توی نظرسنجی یا به حزب لیکود رای میدن هم خواستار تشکیل کمیته حقیقت یابن، که خب این خیلی مسئله مهمیه که شما یک بخش نزدیک به 40% از رای دهنده هات هم باید چی بشن؟ باید در مورد توجیه بشن و در مورد قدرت رهبری نتانیاهو تردید پیدا کرده. در مرحله جدید بعد از جنگ یک مرتبه دوباره عقب نشینی کرده و حالا کمیته حقیقت یاب وزارتی رو داره مطرح میکنه که خب در حقیقت باعث شده که سر و صدای اپوزیسیون و سر و صدای در حقیقت افکار عمومی و خانواده اسیران در واقع بلند بشه. دیوان عالی هم مخالف هست و حالا استدلال های همه اینها رو در سوال بعدی با هم در واقع بررسی خواهیم کرد. بنابراین از انکار مطلق نتانیاهو رسید به تشکیل کمیته حقیقتیاب وزارتی برای بررسی در واقع قصور و تقصیر کادر سیاسی. سوال سوم اینه که استدلال کابینه نتانیاهو و مخالفاش در این مورد چی هست در مورد کمیته وزارتی 7 اکتبر؟ خب اصلی ترین استدلال نتانیاهو برای به تعویق انداختن این کار در واقع این بود که ما فعلا باید در حالی که جنگ ادامه داره روی جنگ متمرکز باشیم و زمانی که اگر بیایم روی تشکیل کمیته حقیقت یاب زوم بکنیم این باعث میشه که نظامی ها از در واقع انگیزه کافی نداشته باشن برای جنگیدن و باید این رو به بعد از جنگ در حقیقت موکول کنیم. خب حالا تأکیدی که داره میکنه اینه که باید یک کمیته مسئول بررسی این موضوع بشود که مورد اجماع اجتماعی است، اما خب افرادی که گنجونده در این کمیته و دستوری که داده همگی وزیرن، یعنی از طرف مقابل یا از اپوزیسیون یا یک فرد بیطرف درش نمیبینیم. شاید بیطرف ترین فرد در این مورد آقای اسموتریچه که خودش وزیر هست و مثلا جز افرادی است که در همون روزهای اول اومد و اعلام مسئولیت پذیری کرد که در مورد 7 اکتبر و بعد به دلیل پایگاه رأی ملی مذهبیش که به احزاب راست افراطی رأی میدن، اینها یک مقداری نسبت به 7 اکتبر ناراضی هن. و حالا نتانیاهو داره فکر میکنه با گنجاندن اسموتریچ و بنگویر و الیاهو و آستروک در این کمیته حقیقتیاب، اینهایی که وزیرهایی که ناراضی هستند هم نسبت به 7 اکتبر هم و پایگاه رأیشون ناراضیه به دلیل اینکه 40-50% از کشته ها و زخمی های ارتش اسرائیل از این طیف بوده در جنگ، اینها ناراضی هستند و حالا بیاد از طریق وارد کردن اونها در کمیته حقیقت یا به وزارتی در واقع اونها رو وابسته بکنه به مسئله بقای دولت در آینده و اون بقای دولت در آینده و در انتخابات بعدی و تأثیری که نتایج تحقیقات میگذاره روی انتخابات باعث بشه که اونها در واقع یک میزانی بیشتر به نفع کابینه در واقع رأی بدن. طرف مقابل در حقیقت داره اینطور استدلال میکنه که اساساً امکان پذیر نیست که شما بیای و اون کسانی که در یک حوزه متهم هستن خودشون بشن تعیین کننده قاضی هایی که افرادی که بخوان به اتهامات خودشون رسیدگی بکنن و این تعارض منافع جدی داره با مسئله. از طرف دیگه نتانیاهو هم میگه دیوان عالی چون با ما مخالفه نباید قوه قضاییه بر دولت منتخب ملت در حقیقت برتری پیدا کنه، اگرچه که کمیته حقیقتیاب تشکیلش اساساً یک کاریست که در سوابق و در گذشته اسرائیل هم اتفاق افتاده، دست کم دوبار یک بار در کمیسیون آگرانت بعد از جنگ یوم کیپور 1973 و یک بار هم در بعد از جنگ 2006 با لبنان که کمیسیون وینوگراد تشکیل شد و دیوان عالی در واقع بررسی اصلی رو بر عهده داشت و نقش اصلی رو بر عهده داشت. به نظر میرسه که آن چیزی که در حقیقت به نظر میاد اینه که نتانیاهو قصد داره این موضوع رو به یک دعوای سیاسی برای انتخابات آتی در واقع تبدیل بکنه و خب این رو ما در سوال بعدی بهش خواهیم پرداخت. شکاف بر سر کمیته حقیقتیاب به کجا میرسه؟ بستگی داره که چه اتفاقاتی رقم بخوره. مسئله اول اینه که اگر اپوزیسیون و دیوان عالی در برابر این اقدام کابینه بیستن و مخالفت جدی بکنن با او و در واقع دیوان عالی وارد موضوع بشود و تأکید بکنه که باید خودش این کمیسیون رو تشکیل بده و مجبور بکنه دولت رو که گردن بگذاره به این موضوع، خب به یک سمت دیگری میریم، به سمت تشکیل کمیته حقیقتی یا به مملکتی یا در واقع حاکمیتی حرکت خواهیم کرد که اون خب خیلی مستقل تر خواهد بود. اما اگر این اتفاق نیفته و اپوزیسیون و دیوان عالی خیلی مستقیم وارد موضوع نشن، که البته خب این شیشه عمر اونها رو خواهد شکست، یعنی مسئله 7 اکتبر و مسئولیت شکست ها اصلی ترین ابزار مخالفان نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات آتیه، برای همین نمیتونن در موردش کوتاهی بکنن. برای همین در واقع باید وارد موضوع بشن. فرض کنیم که این کار رو نکنن، در این سناریو خب نتانیاهو میتونه با این کمیته‌ای که تشکیل داده از خودش سلب مسئولیت بکنه. خب حالا این که جامعه چقدر این رو بپذیره مسئله ایست که باید در آینده ببینیم. اما اگر اختلافات باعث بشه که این کمیته نتونه کارش رو انجام بده یا اینکه اپوزیسیون چوب لای چرخ بکنه یا دیوان عالی مانع بشه و اصلا کمیته تشکیل نشه تا انتخابات، بعد اون وقت نتیجه انتخابات هست که سرنوشت کمیته رو تعیین خواهد کرد. اگر اپوزیسیون پیروز بشه یک کمیته حقیقتیاب مستقل تشکیل خواهد داد که از مخالفان نتانیاهو در واقع پر خواهد بود و بسیار با بیرحمی تمام رسیدگی خواهند کرد به این موضوع. اما اگر نتانیاهو برنده بشه مجدداً که خب باز شرایط به نفع نتانیاهو تا حد زیادی تغییر خواهد کرد. این هم مسئله کمیسیون 7 اکتبر هست که در واقع به اصلی ترین و هسته مرکزی دعواهای انتخابات آتی اسرائیل در سال 2026 تبدیل خواهد شد. سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 183 شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه شنبه 27 آبان ماه تهیه و منتشر میشه و به موضوع نتانیاهو و چالش کمیته حقیقتیاب 7 اکتبر اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 28 آبان منتشر میشه، خدا نگهدار شما.